الله وشهد على نجيم الصلاة والقرآن الرحيم به نستجل إنه خير الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى يوم القيامة. مثل به ساقت ابو جارود بود، عرض شد که مرحوم آقای کویی که از دلایل به ساقت ابو جارود رو که ذکر میکنن و نمیپذیرن اکس روایت اجلا هست. ما عرض کردیم نفس روایت اجلا دلیل به ساقت نیست، ولی اکسال روایت اجلا دلیل به ساقت هست. اکسال رو هم گاهی اوقات اکسال یه نفر خاص در نظر میگیریم، گاهی اوقات اکسال یک گروهی که مجموعاً روایتاشون از این راوی زیاد هست. اون یه نفری که زیاد روایت میکنه محمد بن سنان هست که گفتیم با توجه به این که خود محمد بن سنان تو کتب رجالی در محل مناسبی که باید توصیق بشه صریحاً توصیق نشده، ما نمیتونیم در مورد محمد بن سنان احراز کنیم که جزو کسانی است که یروی عن الضعفا یعتمد المراسیل نیست. از طریق محمد بن سنان مشکله. اصلا چه بسا علتی که محمد بن سنان تضعیف شده همین جهت باشه، چون اینجور اشخاص از ضعفا زیاد روایت میکردن، احتمال ممکنه اینجور باشه که روایت از ضعفا باعث شده که روایت های هم نفس روایت از ضعفا باعث تضعیفشون شده، هم چون از ضعفا زیاد روایت کردن روایت های ضعیف و مضامین نادرست تو روایتشون زیاد پیدا شده، بنابراین این منشأ شده که امثال محمد بن سنان تضعیف شده باشن. خب حالا این مشکل هست که ما از طریق روایت محمد بن سنان بتونیم ابوالجارود رو توصیف کنیم. شبیه همین در مورد محمد بن عیسی هم هست. محمد بن عیسی بن عبید یقطینی رو مورد بحث بوده، سقصر نیست، ما توصیف میکنیم، ولی اون کسی که عرض کنم خدمت شما
نجاشی قبولش میکنه،
ولی عرض کنم خدمت شما عرض کنم مگر اینجوری بگیم که مثلا از عبارت چیز از عبارت ابن نوح که ابن نوح در مورد همین محمد بن عیسی تعبیر میکنه که در ذیل استثناء ابن ولید، ابن ولید از روایت های محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری افراد رو استثناء میکنه. شیخ صدوق هم میپذیره که اینا روایتشون قابل عمل نیست. ابن نو هم همه اینها رو میپذیره الا در مورد محمد بن عیسی، میگه که وقد اصحاب فی جمعی ذالک الا در مورد محمد بن عیسی فانه کان علی ظاهر العدالت و فهم چیز فلا ادری ما رابح، چی او رو به شک و تردید انداخته؟ فانه کان علی ظاهر العدالت و سرد، شاید که نه یک نکته آشکاری که منشأ شک و تردید شده باشه درش وجود نداشته باشه. ممکنه در محمد بن عیسی شخصی از این راه ها به هر حال بخواد توصیح بکنه. حالا اون یه مقدار بحثایی داره که
اکثر از این نمیدونم
که نه، معناش اینه که از یرویان ضعفا نیستند، چون اگر کنه یرویان ضعفا بودند این نمیگفت نمیدونم چی شده که اینو به شک انداخته. خب ممکنه بگیم همینی که از ضعفا روایت میکردن منشأ شک شده، کما این که در مورد احمد بن محمد بن خالد برقی این مطلب رو گفتن که میگه که قومی ها تضعیف در مورد همین احمد محمد بن خالد برقی میگه قومی ها تضعیفش کردن، ولی ضعف در این نیست، ضعف در مرویان انهاشه. و این که نه گاهی اوقات به دلیل ضعف مرویان ان اینا خیال میکنن که این راوی هم ضعیفه، کسرت روایت از میگه کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. خیلی وقتا وقتی یه نفر از افراد ضعیف زیاد روایت میکنه منشأ میشه که تصور بشه که خودشم باید ضعیف باشه که انقدر از این ضعف روایت میکنه. حالا در مورد محمد بن عیسی یه همچی بحثایی هست، حالا شاید نیازمنده به یه مقدار دقت باشه که آیا میشه روایت محمد بن عیسی از یه نفر رو دلیل به صحت گرفت یا نمیشه. ولی در مورد ابوالجارود این بحث محمد بن سنانش دیگه این بیانات هم نیست، این بیانی که مثلا یه جایی توصیق کرده باشند و در موضع مشخص خودش توصیق کرده باشند در مقام بیان این جهات هم بوده باشه، یا حالا در مورد محمد بن عیسی اون حالا
جا زن جا فعال نمی کنید می کافی نمی دونید چون غالب مدرسین مثلا اینجوری بودن که از
کافی ها. حالا اینه که گفتید ممکنه شخصی بگه که چون غالب محدثین غالب محدثین از ضعفا روایت نمی کردن ما در مورد محمد بن سنان هم که یل به اصطلاح از زنو یوله و شیب العمل اغلب میگه محمد بن سنان هم این حالت رو داشت، ولی به نظر میرسه این مطلب درست نیست چون ولو غالب محدثین به طور کلی یربیان ضعفا نبودن، ولی محدث راویان تضعیف شده در این صنف خاص غلبه با این نیست. ببینید یه نکته ای رو مرحوم میرزای قمی در قوانین داره، مرحوم شیخ هم دنبال کرده در بحث استصحاب که چطور میشه که غلبه منشأ زن میشه. ایشون میگه اصل تو بحث این رو نکرد دنبال میکنه، میگه در غلبه ابتداعا اون صنف مربوط به اون شی رو باید دنبال کرد، اگر صنف درش غلبه وجود نداشت به نوعش و جنس غریبش جنس اوسطش جنس اعلاش همینجور هی بریم بالاتر، هر مقدار اون صنف نزدیک به شی که وضعیتش روشن‌تر باشه تأثیرش در زن آوری بالاتر میده، همینجور هم هست. و حالا نمیخوام بحث فنیش رو بیان کنم که تو هم کلام میرزای قومی و مرحوم شیخ هم اشاره بهش شده به بحث فنیش، ولی عرض کنم خدمت شما در جایی که صنف شی یک نوع غلبه ای نداره بلکه غلبه بر هم داشته باشه، اونایی که تضعیف شدند این که این تضعیف شده ها یربیان ضعف ها نیستن، نه این در مورد اینا نمیشه همچین مطلب رو، بلکه شاید بگیم نه اونایی که تضعیف شدن غالبا روایت از ضعف هاشون کم نیست. بنابراین از این طریق من میشه محمد بن سنان رو روایتش از ابوالجارود رو قرینه بر وثاقت ابوالجارود گرفت. خب اما راه دوم اکثار روایت اجلا به نظر میسه اون راه تامه، افراد بسیار زیادی از ابوالجارود روایت کردن، من حالا بعضی هاشون هم فی نفسه تعداد روایتشون کم نیست، اوان دومان که هفت روایت داره اوان از اصحاب اجماع هم هست.
استاد بخشت الان تو اصل وجود غلبه سهروی هم اشکال کردی جاو سالیشون
این که محمد ابن سنان قلده ای که هست قلده باید در مورد صنف خاصی که مربوط به این باشه، در افراد مضعف در افراد تضعیف شده قلده برای این نیست که مشایخشون ثبات باشن، در افراد مضعف در مطلق راوی اگر در نظر بگیرید خب قلده هست، ولی باید به صنف غریبش صنف نزدیکی صنف نزدیکش افراد مضعف هستن افراد تضعیف شده که محمد بن سنان از اون صنف که عرض کردم نص تضعیف میتواند به دلیل همین روایت از ضعفا باشه، نکته ای که عرض کردم برای توضیح همین که تضعیف شدن دخالت داره در این بحث، این نکته هم ضعیمه بکنم. ما در بحث این که به صنف اشاره میکنم یه بحثایی مرحوم شیخ و میرزای قومی دارن اون اینه که غلبه، این که منشأ در واقع زن آوری هست به دلیل اینکه کشف میکند از یک جامعه مشترک زنی. فرض کن من نگاه میکنم میبینم که اکثر آبها روان هستن، اکثر آبها روان هستن، بعضی از آبها یخ زدن و امثال اینها، ما میگیم که نه، آب به طبعه باید روان باشه، به طبعه باید روان باشه به دلیل این اکثریتی که ازش مثلا روان بوده رو طبیعی شی رو استفاده میکنیم، که همین روان بوده رو طبیعی شی باعث میشه در یه موردی که ما شک بکنیم که روان هست یا روان نیست اون روان بودن رو انسان بجزن بکنه. این در صورتی است که یک همچی جامعه مشترک زنی رو به دست بیاره. بنابراین که ما میگیم صنف غریب نو امثال اینا به دلیل اینکه تأثیر اون صنف غریب و نو و فصل در اون جامعه تأثیرش متفاوت هستن، هرچی باید اون صنفی هم باشه که اثر در جامعه داشته باشه، یعنی ولو زندن. این که ما بحث مضعف بودن رو مطرح کردن، مضعف بودن دخالت داره در این بحث، یعنی مضعف بودن میتواند کاشف از این باشه که این کسی هست که این نقطه ضعف رو داره که از ضعفا روایت میکرده، این نقطه ضعف روایت از ضعفا به اینجا ناشی شده که خودش رو تضعیف کردن با اون نکته ای که یا به جهت این که خیال کردن که ضعف مشایخ و ضعف خود شخص ملازم هست، یا اینکه ضعف مشایخ باعث نادرست بودن روایاتش شده و از نادرست بودن روایات ضعف راوی رو هم نتیجه گرفته.
اینجور نیست غالبا روایاتی که تضعیف شدن مشایخشون هم ضعیف نباشن؟
نه، این نه، این غلطه.
روایاتی که ضعیف شدن ولی در واقع ثقه بودن اونها رو نباید نگاه
کنیم، حتی اونها هم بخوایم نگاه کنیم که اونها رو دفعه کلیگاه نیستن که بشه در مورد اونها غالبی در برد. کل افراد تردیف
شما که تردیف ها قبول نمی کنید؟
نه، اون همش باید توصیق پیدا کنید،
توصیق هم پیدا می کنید
که توصیق پیدا بکنم؟ نه، معمولا اینجور نیست. نه نه، معمولا اینجور نیست، اونا هم خیلی زیاد نیستن و در اون مورد هم نمیتونیم احراز این جهت رو بکنیم.
اگر احراز کنیم که به خاطر ثقه معروف بودن توصیق نشده، به نظرم به شما سکوت رو در بکنیم.
نه، بس سکوت نیست، بس تضعیفه. خواهیم بگیم افرادی که تضعیف شده اند در مورد افراد مضعف، حالا چه مطلق مضعفین چه مضعفینی که برای ما وثاقتشون ثابت شده، در این مجموعه اگر نگیم اکثریتشون ضعیف روایت از ضعفا میکنند، لااقل احراز نمیشه روایت از ضعفا نکردنشون. خب اینه که بحث روایت محمد رضا سلام خیلی قابل اعتماد نیست. عمده روش دوم اکثر روایت اجلائه، یعنی این که روایت های راویان ثقه، یعنی که از محمد بن سنان روایت میکنن به طوری که مجموعه این روایت ها روایت های زیادیه که به طوری که آدم مطمئن هست که همه این مجموعه نمیتواند به اعتماد قرائن خارجیه و عبیسیون ها باشه، یا این مجموعه اولا این که سهلنگار باشن، فقط خواسته باشن به عنوان معید ذکر کنن، اونا بعیده، و اونم به اعتماد قرائن خارجیه بودنش بعیده. این من عرض کردم این مجموعه بعضی از این اجلایی که نقل میکنن خود روایتشون هم فی نفسه کم نیست، مثلا ابان ابن عثمان 7 روایت داره که از اصحاب اجماع هست، بعضی از دیگه هم 3-4 تا 5 تا روایت دارن، من حالا جمع نزدم، شاید مجموع روایت های این اجلا رو جمع آوری کنیم یه چیزش حدود 70-80 تا روایت از اجلا پیدا کنیم.
الزامیات
مختلفه، همه جورش هست، یعنی ما حالا خصوص الزامیات رو دنبال نکردم، ولی همه جورش هم الزامیات دارم غیر الزامیات داره، که این مجموعهش به نظر میرسه که نه حالا ارز کنم خدمت شما این روش سیزت ها معلوم نیست که باید کنه. این روش یه مقداری نحوه یقین آوریش متفاوت هست، اینه که سیزدم نحسه یه بار در اون روش خرجش کردیم کافیه دیگه. ارز کنم خدمت شما، حالا من لیست بعضی از اینا رو یادداشت کردم میخونم، آدرساشو نمیدم، ولی یه نکته بگم، غیر از اینا هم اشخاص دیگه ممکن است ثقات باشن. من افرادی که سرور به نظرم میرسید ثقه هستن یادداشت کردم، خیلی سند اینا رو بررسی نکردم که ثقه هستن. اکثرا البته روایتاش سندشون درسته، ولی بعضیشون ممکنه سندشون هم ناتمام باشه، ولی مجموعاً این مجموعه به نظرم میرسه که در اثبات وثاقت ابوالجارود کافی باشه.
سندشون درسته، یعنی تا اون مکسر؟
آره تا مکسر. نه حسن ابن محبوب که در حدیث لوح جابر وارد شده، عمار ابن عثمان، حماد ابن ایسا، ابن عبی نجران، عبدالله ابن جبله، عبدالسمد ابن بشیر، سماعت ابن مهران، سهرات ابن میمون، منصور ابن یونس، عمر ابن ثابت، ابراهیم ابن عبدالحمید، علی ابن نعمان، سیف ابن امیره، عثمان ابن ایسا، علی ابن اسماعیل نیسمی، داود ابن عبی یزید، زیاد ابن ایسا، علی ابن عقبه، عثمان ابن محمد ابن ابی حمزه، مالک ابن عطیه، ابو مالک الحضرمی، معاویه ابن مکره، محمد ابن مسلم، نصر ابن مزاحم. البته بعضی از اینا مثلا محمد ابن مسلم اونا رو باید بررسی کرد که آیا واقعا درسته یا درست نیست و اینها، چون محمد ابن مسلم و ابو جارود هم طبقه هم. هر دو از روی راویان امام باقر و امام صادق علیه السلام هستن و حالا کل این موارد رو هم بحثای تک تکی ممکنه غلط باشه امثال اینا، ولی چون حجم زیاده، حجم که خیلی زیاد شد دیگه این احتمالات، حالا یه مورد دو موردش هم حذف شه، گفت بنده خدایی میگفت به مرحوم آخون کفایه رو میخون، میگفت 30 تا اشکال داره این کلام، بابا 30 تا، گفت 30 تا نباشه 25 تا که هست. یه دو سه تایی هم از این مثلا چیز کنن بوده هست بشن و بالاخره تعدادی
هست
که
باید آره محمد مسلم و نبیل جارون انرجولن اونم دیدم قبلش، انرجولن حالا منهای انرجولنی که قبلش هست مرادم، حتی ممکنه یه مقداری بررسی کنیم محمد مسلمش مثلا محمد سنان باشه، تصدیق شده باشه، یه قدی باید بررسی های خاصی کرد. مرادم این جهتشه که ما حالا جاهایی که یه مجموعه زیاد رو ما بررسی میکنیم شاید لازم نباشه تک تک اینا رو بحث کنیم، چون عرض کردم فوقش اینه که از این 30-40 تایی که ما ذکر کردیم یه چند تایش هم سرتیر برن، ولی بالاخره بقیهشون سالم از این بحث ها باقی میمونن. خب این تمام. بحث بعدی که مرحوم آقای خویی اشاره میکنن، بحث وجهی که خود ایشون میپسندن، سه وجهه. یک، وقوع در اسناد کامل الزیارات. دو، شهادت شیخ مفید در رساله عددیه. سه، شهادت علی ابن ابراهیم در تفسیرش نسبت به وثاقت تمام کسانی که در این تفسیر واقع شدن. خب در مورد این سه تا وجه، اما وجه اول، خب خود مرحوم آقای خویی هم بازگشتند بعدن که هر کسی در اسناد کامل و زیارات واقع هست، که آقای خویی می‌فرمایند ظاهر عبارت مقدمه کامل و زیارات این هست که میخواد همه افرادی که تو سند کتاب واقع هستند رو توصیف کنند، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم در کتاب روایت های مرسل، مقطوعه، منقطعه و امثال اینها زیاد هست، خود این قرینه میشه که اون عبارت آغازین مراد اون ظهور بدویش نیست و ناظر به راویان مستقیمی هست که مرحوم ابن قلوی از اونها مستقیما روایت میکنه. خب ما البته اینو مفصل در کامل زیارات بحث کردیم و اشاره کردیم که اصلا یک اشتباهی که رخ داده اون اینه که تصور شده که مرحوم ابن قولبه در عبارات مقدمه در مقام توثیق برآمده است و میخواد با این توثیق اعتبار روایت کتابهاش رو زیاد کنه. خب بعد دنبال این رو رفتن که آیا این زیاد شدن اعتبار روایت کتابش با راویان مستقیم حاصل میشه نمیشه و بحثایی که تو این زمینه دنبال شده ناشی از یک پیشفرضی هست. این پیشفرض به نظر ما نادرسته. ما در مورد عبارت مقدمه مفصل بحث کردیم و نتیجه که ما در این بحث بهش رسیدیم اون هست که این عبارت اصلا در مقام بیان توثیق و در مقام بیان اعتبار روایت کتاب نیست، بلکه ایشون میخواد بگه که من اسم کتاب رو گذاشتم کامل و زیارات، آیا واقعا همه روایات رو استقصا کردم؟ همه روایات رو استقصا کردم؟ ایشون میگه نه، استقصا ولو اسمش کامل زیاراته، دایره استقصا روایات رو این مقدمه میخواد بیان کنه. عبارت رو اگه کسی قدیم دقت کنه، من الان مفصل بحث کردم، فقط چکیده نتیجه بحث رو میخوام اینجا عرضه کنم. اون اینه که در این عبارت مقدمه میخواد بگه من اگر در بعضی موارد وعده نمیدم که حتما روایتی مربوط به زیارات باشه که به دست من رسیده حتما، چون میگه من همه روایت رو بررسی میکنم، ولی روایت هایی که یک راوی ثقه روایت نکنه، عرض کنم خدمت شما، و در کتاب یک مثلا راوی ثقه‌ای، حالا عبارت اول شو بیارید من یه بار
چه
خارجان آدم نگاه کنه مغرضه، خارجان هم که اسناد کامل زیارات از جهت شیوه سندی هیچ فرقی با اسناد دیگه نداره. ببینید اگر یک کسی بناش بر توثیق باشه، علل قاعده باید میزان افراد ثابت الوثاق در این کتاب با میزان افراد ثابت الوثاق در کتاب‌های دیگه متفاوت بیشتر باشه. ولی هیچ فرقی نداره، مثلا همین کتاب‌های دیگه است. هیچ تفاوتی بین مثلا ثواب الاعمال مرحوم، حالا ثواب الاعمال خیلی دیگه اون چیزه روایتش چه قدری بحث چیز تصامه در عدل سننه، حالا با اون مقایسه نکنیم. و فرض کنید کافی شما مقایسه کنید، با کافی مقایسه کنید، هیچ ویژگی برتری نسبت به کافی نداره با کتاب های مشابه دیگهی که وجود داره. درصد راویان ثابت الوثاقه در این کتابه کتاب با کتاب های دیگه یک سایه جوره، یعنی اگر
نسبت به ضعفا دیگره،
نسبت به کل روایات، یعنی کل راویان کتاب رو شما در نظر بگیرید، راویان ثابت الوثاقه شروع درصد بگیرید، ببینید چند درصد از راویان این کتاب ثابت الوثاقه هستن. ثابت الوثاقه اگر قرار بود ایشون بنای بر این نکته رو زنگو بکنم، این استدلال که میخوام بگم ناشی از اینه که نوعا اختلاف انظار خیلی زیاد نیست. چون اختلاف انظار خیلی زیاد نیست، بنابراین موارد ثابت الوثاقه در کتاب‌های مختلف باید آمارهاشون به هم نزدیک باشه، در به طور طبیعی آمارهاشون نزدیکه، مگر شخص مقید باشه که یک روایت‌های خوب رو انتخاب کنه، مقید به اخذ روایت‌های صحیح باشه که اونجا آمار باید تغییر میکنه. وقتی ما میبینیم آمار تغییر نکرد و به همون شکل هست، خودش خیلی مستبعد هست که این عبارت ناظر به توثیق عام باشه. البته این نفی توثیق عامه ها، توثیق مشایخ مستقیم رو با این بیان نمیشه نفی کرد، چون اون یه نکتهش متفاوته. ولی من عرضم اینه که اصلا عبارتی که عبارتش
کجاش
بدی علامت بدید. من اول یه نکته در مورد عبارت من بگم. عبارت یه غلط نسخه‌ای داره که غالبا توجه به این غلط نسخه‌ای نکردن، عبارت رو همینجوری خوندن. میگه که و قد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحاب ناقه امام الله و رحمته. ما وقع عطف چیه؟ ظاهرش اینه که عطف به جمیع هست، یعنی ما به همه روایت هایی که در این معنا هست ائمه نقل شده به اونها احاطه نداریم، ولی به روایت هایی که از طرق ثقات نقل شده احاطه داریم. پس بنابراین من روایت هایی که از طرق ثقات هست همین رو نقل میکنم، نه هرچی نقل میکنم از ثقاته. من میخوام بگم چون احاطه دارم به روایت ثقات، همه روایت هایی که اگر از طرق ثقات باشه اونها رو بعدی میدم آورده باشم، چون روایت هایی که از طرق ثقات هستن به طور معمول در کتاب های مشهور جمع میشده، چون از طرق ثقات معمولا ثقات. مگر شخصی، حالا بعد عبارتش این هست که ادامهش هم ناظر به همینه، ولا اخرجت فیه حدیثا روی یعنی شزاز من الرجال، این یؤثر ذلک عنهم داره. این عبارت بعدیشو من به عبارت صحیحشو میخونم، ولا اخرجت فیه حدیثا روی یعنی شزاز من الرجال یأثرو ذلک عنهم غیر المعروفین به روایه المشهورین به حدیث بده. میگه که یه سری موارد رو من خارج نکردم، خارج نکردم، من تصورم این است که نسبت به اینها بنای استفسار داشتم. چجور موارد؟ مواردی که یک روایتی تو کتاب یک گمنامی آمده باشه، کتاب غیر المعروفین بین علم و المشهور، اونم از راویای گمنام نقل کرده باشه. این موارد رو من نیاوردم. من تصور می کنم نه اینکه اگه بهش برخورد می کردم نمی آوردم، یعنی دنبال نکردم که اون رو پیدا کنم. اگر راوی روایت خود راویش معروف باشه، خب اونا رو علال قاعده تو کتاب های معروف هست و من اون رو میارم. ولی اگر راوی روایت غیر معروف باشه، کتابی که اون روایت رو از اون روایت کرده و رو درش کرده اون غیر معروف باشه، اینجور موارد رو من دیگه وعده نمیدم، دنبال نکردم اینجور موارد رو. حالا تصادفا یه مورد از این موارد گیرم بیاد و اینها. این صدر و زید عبارت در مقام این هست که من اسم کتاب رو گذاشتم کامل الزیارات. اگه شما یه روایت پیدا کردید در یک کتاب راوی گمنامی که از یک شاذی من رجال نقل کرده، ای بابا نیوردی یا اینا، بابا این من اینقدر که چیز نیستم علم غیب ندارم که من زورم رو زدم. تمام روایت هایی که از ثقات هست اونها رو جمع‌آوری کردم. از ثقات هست شاید مراد این هست که کتاب های راویان ثقه رو، یعنی راویان مشهور به علم و حدیثی که ثقه هستن، اونا رو کامل استقصا کردم. اما اینکه در یک کتاب یک راوی گمنام از یک راوی گمنام دیگری روایتی نقل شده باشه، اونا رو من نمیارم. نمیارم یعنی دنبال نمی کنم که بیارم. حالا تصادفا یه موقع گیرم اومد بیارم یا نیارم، اونو خیلی این روایت شاید ناظره به اون نیست. اصلا این روایت در مقام بیان
توصیف
مقدار احاطه کتابه، یعنی مقدار استقصاء کتابه. اگه این باشه اصلا ربطی به توصیف نداره و عبارتی لا نهی تو لیکن ما وقلنا، میگه به ما وقلنا من طرق استقاط من احاطه دارم. یعنی چی؟ یعنی هر چی از طرق ثقاته میارم، نه که هر چی میارم از طرق ثقاته. دو تا قضیه است. هر چی از طرق ثقاته اونا رو میارم. ولی هرچی میانم از فرق صفات اینو ما میخوایم اثبات کنیم. اینی که ایشون میگه این هست که هرچی از فرق صفات هست همشو میارم، ولی هرچی میانم از فرق صفات هست. این در واقع میخواد محدوده کامل بودن کتاب رو تعیین کنه. اصلا عبارت در اون مقامی نیست که آقایون دارن، که من حالا مفصل تو بحث فقه دنبال کردم که با قدم در قدما دو سبک تألیف داشتیم، صحیح نگاری و جامعه نگاری. هر یک از اینا یه چارچوبای خاص خودش رو داره. کاهل و زیارات از روش جامعه نگاری پیروی میکرده و این جامعه نگاری اینجا میخواد بگه این جامعه نگاری من نسبیه، جامعه نگاری من مطلق نیست و استقصایی که میخوام بگم استقصا عرفیه، نه استقصا حقیقی. استیاب عرفیه نه استیاب حقیقی. مشخص میکنه که من به کجا مراجعه کردم و به کجا مراجعه نکردم.
اسمشم روشن
هم کاملا کامل و زیارات، یا به تعبیری که تو بعض جام و زیارات توی بعضی جاها از این کتاب به عنوان جام و زیارات، بعضی جاها کامل و زیاره یا کامل و زیارات امثال اینا. تو تمام اسمهایی که از این کتاب هست کلمه کامل جامع امثال اینا عکس شده. اون هم ادامه هم میگه سمه این کامل و زیارات ادامه همین عبارت هم همین را آورده.
هرچی از تو به صفات میارم، هرچی از تو به صفات میارم به این معنی که یعنی در مقام نفی ما عداست و این از تو به صفاتشو برش تأکید نداره.
میگه من
هرچی از تو به صفات میارم
نه گفته میارم ابتداش این نیست. میگه من به هرچی که از تو به صفات احاطه دارم. این مقدمه چیه؟ یعنی من میتوانم بگم که روایتی از طرق ثقات نیست که نیورده باشم، روایتی از طرق ثقات نیست که نیورده باشم. هرچی روایت از طرق ثقات باشه اون آوردم، ولی هرچی آوردم از طرق ثقات اون ربطی به اون نداره. اینم تازه صریحا نگفته ها، توجه داشته باشید. اونم عبارتش اینه که میگه من احاطه دارم. اونی که در ذیل میخواد بگه اون تازه به اون عبارت همون شذاذه. اصلا شذاذ وقتی به سقا و غیر سقا نداره. شاذ یعنی غیر معروف. غیر اصلا تکشش رو اینه، یه کس غیر معروفی از یه کس غیر معروف رو روایت کنه اینا رو نمیارم. اینا رو نمیارم. خب غیر معروفی که از غیر معروف ممکنه سقا باشن، شاذ بودن منافات با قصاعت که نداره. این ناظر به اینه که چون غیر معروفه و از غیر معروف روایت میکنه ممکنه از دست من در رفته باشه. اصلا تکیه رو غیر معروف و امثال اینها تو همین فضاست، تو همین فضایی که میخواد مطلب رو بیان کنه.
خب این منتر به صحبتشو نمیگفت
به دلیل اینکه اینو بخواد بگه احاطه دارم.
یعنی میگفت که همین
که اصلیش هم از ثقات بیارم.
ایشون میگه نه، ایشون میگه نه، ایشون میگه که من طرق ثقات رو رفتم استقصا کردم، اونا رو یعنی استقصا کردم، هر چی در روایت طریق ثقات بوده دنبال کردم. اما اینکه یه طرق این در واقع لا اخرش و حدیثن هم یک استثناء از طرق ثقات هم هست. میگه این طرق ثقات هم که استقصا کردم شما نگید که ممکنه یه طریق ثقه‌ای باشه آدم گمنامی از آدم گمنامی نقل کرده باشه طرقش هم ثقه باشه، که بابا اینا بگید که من نمیتونم جستجو کنم
برم. پس اون غیر ثقاتی که معروفن اونا هم باید دستش در نمیره دیگه به طور طبیعی.
بله میاره. بله
خب پس هم که داره شهادت میده من به ثقات احاطه دارم اونا رو میارم، شاید عنایتی داره به اون غیر ثقات معروف شده.
نه میگه به اون احاطه ندارم، میگه نمیارم.
چرا احاطه نداره به غیر
ثقات معروف؟ نه نرفتم دنبال کنم. یعنی ببینید بحث سر اینه،
یعنی چی؟ یعنی که من عنایت دارم به ثقات، چرا نرفتم دنبال کنم بقیه رو؟
خب تو چیز نبودن،
تو ثقه نبودن،
چون انقدر انگیزه نداشتم من زحمت خودم به خودم بدم.
من میخوام بگم سبک جامعه نگاری به اون
نه جامعه نگاری به اون معنا نیست. ببینید من اینو میگم، فرض کنید من الان تو بحث فقهم مراجعه میکنم در تفاسیر به جامع التفاسیر، میگم من به جامع التفاسیر به اون کتابایی مراجعه میکنم که زمینه مطلب داری توش هست. ده تا 15 تا کتاب هست به اینا مراجعه میکنن. ممکنه در یک کتاب گمنام تصادفاً در یک مطلب خوبی وجود داشته باشه از برای من در رفته باشه. من نمیگم استقصام تامه، استقصاء من در دایره منابع متعارفی هست که اون منابع مطلب دار هستن. خب حالا یه شخصی بگه که من فقط به منابع مورد اعتماد مراجعه میکنم، این با این منافات نداره. اگه تصادفاً یه موقعی که داشتم میگشتم یه منبع غیر قابل اعتمادم اینجا یه مطلب خوب داشت، اونو نقل نکنم. من مقید نیستم که حتما مطالبی که در منابع غیر معتبر نیست نیارم، من دنبال نمی کنم. حالا یه بار تصادفاً بگیرمون به عملاً من خودم همینجورم. من گاهی اوقات مطالبی که وجود داره از منابع غیر مشهور تصادفی دستم اومده، دوستان یه مطلب دیگر پیدا می کردم، یه دفعه برخورد کردم به یه مطلب. اونی که به طور طبیعی مراجعه می کنم فرصو در تا 15 تا 20 تا منبع معروف الان تو جامعه تفاصیل که مراجعه میکنم یک لیست بلند بالایی داره، ولی گزینشی اون منابعی که آدم احساس میکنه علم قاعده باید مطلب داشته باشه بیارزه وقتشو بر اینا بگذاره. اینم میگه من منابع ثقه رو استقصا میکنم، به اینها احاطه دارم. بحث اینه که احاطه‌ای دارم که ارزش هم داره. چیزهای دیگه ممکنه مثلا به معارف غیر مصر هم بتونم احاطه داشته باشم، اینقدر ارزش نداره که بخوام وقتم سر بونو بکنم. نه، جامعه نگار خاصه. پس من اینه محدود جامعه نگاری نسبی رو بخواد بیان کنه، دیگه من جامعه نگار هستم ولی جامعه نگار در دایره خاص، این یک حالت خاصیه. من جامعه نگاری فرض کن مرحوم حالا شبیه این رو من عرض بکنم، به اون مجلسی مگه بهار جامعه نگاری نیست؟ یه فصلی داره در بهار فلوسوق علل کتب المقبوره، میگه من همه کتابا رو نمیارم، باید اون کتابی که میارم نفس کتاب معتبر باشه، نفس کتاب. حالا اما حالا داخل مجموعش اونی که هست، تازه اینو نکترم بگم و من هنایی از هر وقت گذشته من فقط این نکته رو بگم، بعضی اشکال کردن که اگر قرار باشه مربوط به مشایخ مستقیم باشه، این مشایخ مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اعتبار کتاب که فرقی نداره، و این عبارت رو ابن قولوه آورده برای اینکه به روایت های کتابش اعتبار بده. پاسخ مطلب این هست که یک اعتبار فل جمله رو در نظر میگیره، ولی انگیزه اصلی این اعتبار نیست. یعنی به این معنا ببینید مرحوم مجلسی فرض کنید میگه که من از 100 تا مصدر اخذ کردم، نسبت به این 100 تا مصدر اعتبار فل جمله این مصادر رو در نظر میگیره. این کتاب مؤلفش آدم قویی از چی از امثال اینا، اما این که بخواد دیگه تک تک روایت هایی که این راویان آوردن بخواد اونها رو اعتبارشو اثبات کنه توی این مقام نیست. کسی که جامع نگار هست اینجور نیست که هیچ گونه توجهی به اعتبار منابع نداشته باشه. جامع نگار هست ولی نسبت به اعتبار منابعش هم یک نظر اجمالی داره. دقیقا شما نحوه برخورد مرحوم مجلسی در بهار رو که مهمترین جامع نگار حدیثی ماست دیگه، شما ببینید ایشون میگه مثلا من در کتاب ارشاد القلوب علامه الدین دیلمی میگه ایران اینقدرش اعتبار ندارم، به خاطر مردی کتابا فقط مواردی که شواهدی از جای دیگه داره اونا رو میارم. ببینید بعضی از چیز منابع رو اینجوریشون چیز هست، میگه به نظر من شده قلوب اگر اشتباه نکنم تو بعضی از کتاب ها، مثلا تو کتاب حافظ رجای برسی، نه اونی که تو ذهنم، حافظ رجای برسی رو ایشون میگه من به این کتاب اعتبار ندارم، تصادفاً حالا یکی دو تا روایت از توش بیارم، الا بنای نقل از این ندارم، کتاب معتبری نیست. بنابراین یه بحث سر این هست که حتی همین حافظ رجای برسی رو هم احیانا میاره، جایی که با قرارداد خارجی باید تایید بشه و یه مشکل خاصی نداشته باشه. میخوام بگه اصل اولیه در نقل من نقل از کتاب های ثقاته. کتاب های غیر ثقات اگه بخوام نقل کنم اولا دنبالش نمیرم، باید تصادفی گیرم بیاد، اون تصادفی هم گیرم بیاد ممکنه ایشون یه مقدار با وسواس بیشتری نسبت به اونها اعمال کنه، بنابراین بین اینها فرق هست. حالا چکید از ما اندنا در مورد اسناد کامل زیارت، برای این اسناد کامل زیارت به نظر من اصلا ازش توصیه استفاده نمی شود. حالا ممکنه یه نکته هست، من اینو فرق در موردش عرض می کنم و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد باشه.